بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین سیما مولانا بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسه قبل آیه اکمال دین رو بیان کردیم. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این مطلب رو بیان کردیم که این دو تا الیوم که در این آیه مقدم داشته شده و مورد تأکید اشاره به روز نزول آیه در غدیر خم بعد از خطبه پیغمبر و بعد از بیعت گرفتن از مسلمان ها بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو داره که در آن روز کفار مایوس از نابودی اسلام شدند، دین کامل شد، نعمت تمام شد و خداوند به چنین دینی خوشنود شد. پس این چهار صفت صفات آن روزی هست که این آیه در آن روز نازل شده. بر این بیان دو تا سوال مطرح میکنند. سوال اول، در اکثر تفاسیر اهل سنت و برخی از تفاسیر شیعه آمده که این آیه مربوط به روز عرفات در سفر حجت الوداع، اون جمعیت کثیری رو که مخالفین و منافقین در آن روز دیدند، اونها از نابودی دین با اون جمعیت مایوس شدند. لذا برای اینکه مطلب رو از غدیر خم جدا کنند، این رو مربوط به روز عرفه در سفر حجت الوداع میدونند. البته توجه داشته باشید، مانعی نداره آیه در روز عرفه نازل شده باشه، اما در موضوع ولایت امیرالمومنین علی علیه السلام بشه. ولی با فرض این که در روز عرفه و مربوط به جمعیت کثیر مسلمان ها باشه، چند تا نکته وجود داره که با توجه به این نکات این فرض رد خواهد شد. نکته اول، باید شأن نزول آیه چهار تا صفت منقول در آیه رو پوشش بده. کفار مایوس بشن، دین کامل بشه، نعمت تمام بشه، خدا بشه دینی راضی بشه. بفرمایید که در روز عرفه و اون جمعیت کثیر حجت الوداع کفار مایوس شدند، چطوری دین کامل شد؟ به چی دین کامل شد؟ توضیحی ندارن. در حالی که دین به ولایت امیرالمؤمنین در روز غدیر کامل شد. ثانیاً به تصریح مفسرین در ذیل سوره نساء، بعد از سفر حجت الوداع بعضی از احکام مثل حکم ربا، حکم کلاله و مانند اینها نازل شده. پس نمیتونه دین به احکام حج در روز عرفه تکمیل شده باشه، چون احکام دیگری هم بعد از این نازل شده. لذاست با توجه به این که این قول نمیتونه چهار صفت موجود در آیه رو پوشش بده، قطعاً به عنوان شأن نزول این آیه مردود خواهد بود. اشکال دوم، فخرالدین رازی در ذیل این آیه با توجه به این که این آیه در سوره مائده آیه 3 بعد از بیان حرمت 11 فراورده گوشتی آمده، این آیه رو و تأکید دوگانه بر الیام در این آیه رو مربوط به روز حرمت 11 فراورده گوشتین میدانه. به تعبیر آیه دقت کنید، حرمت علیکم المیته، یک، مردار بر شما حرامه، و دم شماره دو، خون حرامه، و لحم الخنزیر، گوشت خوک بر شما حرامه، و ما اهل لغیر الله به، هر حیوانی که بدون نام خدا ذبح بشه حرامه. این چهار. ول منخنقه، یعنی هر حیوانی که به هر وسیله ای خفه بشه گوشتش بر شما حرامه. ول موقوذه، شماره شش، حیوانی رو که با ضرب و شکنجه یا بیماری بمیره گوشتش بر شما حرامه. شماره هفت، ول متردیه، حیوانی که از بلندی پرت بشه و بمیره یا در چاه بیفته و بمیره گوشتش بر شما حرامه. و نطیحه، حیوانی که شاخ بخوره در نزاع بین حیوانات و بمیره گوشتش بر شما حرامه. و ما اکل سبع، حیوانی که در حمله درندگان بمیره گوشتش حرامه. الا ما وکیتم، مگر قبل از این که اون حیوان مورد حمله کشته بشه شما او رو ذبحش کنید به طریق شرعی، در آن صورت گوشتش حلال خواهد شد. شماره ده، و ما ذبح علی النصب، حیواناتی که اون رو به خاطر بت‌ها ذبح کنید و سر ببرید بر شما حرامه. و آخرین مورد، و ان تستقسمو بالازلام، حیوانی که او رو با تیرک‌های قمار تقسیم بکنید گوشت اون حیوان هم حرام خواهد بود. پس در این آیه 11 تا فراورده حرام گوشتی رو خدا معرفی می‌فرماید. بعد می‌فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. بعد از پایان آیه اکمال دین هنوز آیه ادامه داره، ادامه بحث 11 فراورده گوشتی رو خدا بیان می‌فرماید. فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم، هر کسی توی گرفتاری گیر بکنه، مخمصه یعنی گرسنگی زیاد، فرو رفتن شکم، هر کسی که به علت گرسنگی تو بیابون در موارد نیاز شدید ناچار از خوردن این 11 فراورده گوشتی بشه. ولی غیر متجانف لإثم، از این گوشتای حرام زیاد نخوره، در حد اقلی که گرسنگی برطرف بشه، مرگش اتفاق نیفته اگر استفاده کنه، فإن الله غفور رحیم، خدا او رو میآموزه. بنابراین اگر ما آیه اکمال دین رو از این وسط حذفش بکنیم، قسمت اول آیه و قسمت آخر آیه دقیقاً دنباله‌ای هم خواهند بود، یعنی اون 11 تا فراورده گوشتی حرامه ولی در مواردی که فرد ناچار از تغذیه از اونها باشه خدا سختگیری نمی‌کنه و چنین کسی رو می‌آموزه. به همین جهت مفسرین شیعه میگن آیه اکمال دین در آیه 11 فراورده گوشتی یه جمله معترضه است، مثل این ممونه که بنده دارم سخنرانی میکنم یهو بگم که لطفاً پنجره رو ببندید، لطفاً در رو باز کنید، لطفاً پنجره رو ببندید ربطی به بحث من نداره. اصطلاحاً به این میگن جمله معترضه. جمله معترضه رو وقتی از کل جمله بیرون بکشید اون جمله کامل خواهد بود، نقصی در جمله اتفاق نمیفته. آیه اکمال دین رو اگر از این وسط بیرون بکشید، اون 11 تا فراوردی گوشتی حرامه، ولی اگر کسی ناچار بشه استفاده بکنه خدا او رو میامرزه، جمله کامله. پس این جمله آیه اکمال جمله معترضه است و جناب فخر رازی ربطی به 11 فراوردی گوشتی نداره. پاسخ دوم، آیات مربوط به 11 فراوردی گوشتی و حرمتشون اول باری نیست که بر پیغمبر نازل شده. این آیات در سوره نحل 115 که سوره ایست مکی، در سوره انعام 121 که سوره ایست مکی، در سوره بقره 173، سوم در سوره انعام 145 که عرض کردم سوره ایست مکی، و چهارم در سوره بقره 173 که سوره ایست مدنی قبلن نازل شده. البته نه همه 11 تا، تو بعضیاش 5 تا، تو بعضیاش 3 تا. مجموعاً این حکم فراورده های حرام گوشتی قبل از آیه اکمال دین 4 بار به صورت ناقص آمده بود. بنابراین اولین باری نیست که نازل میشه که خدا بفرماید با این من دینتون رو کامل کردم. ثانیاً براتون در جواب سوال و شبهه قبلی گفتم که بعد از آیه اکمال مسلم مفسرین اسلامی این است که آیات و احکامی بر پیغمبر نازل شده، پس نمیتونه اکمال دین به این آیه و به 11 فراورده گوشتی باشه. و جواب سوم که پاسخ اصلی این مسئله است اینه که جناب فخر رازی، علیوم باید 4 تا صفت داشته باشه. کفار مایوس بشن، کفار با 11 تا فراورده گوشتی مایوس شدن. ثانیاً دین کامل بشه. شما که دیدید دین کامل نشد، چون بعد از این احکام احکام دیگری بر پیغمبر بعد از حجت الوداع نازل شد. نعمت تمام بشه، خدا به چنین دینی راضی بشه. بنابراین از 4 تا ویژگی حد اکثر این که این بیان شما یک ویژگی رو میتونه پوشش بده، اون هم کامل شدن دین، که شما دیدین دین کامل هم نشد چون بعد از این احکام احکام دیگری بر پیغمبر نازل شد. پس چون این 4 صفت رو که منقول در آیه هست این قول پوشش نمیده، لذاست این قول رو هم ما نمیپذیریم. خلاصه این که اهل سنت در ذیل این آیه 2 تا نظر دارن. یک آیه مربوط به روز عرفه در سفر حجت الوداع که از اون 4 تا صفت یکی رو پوشش میده، اون هم این که کفار مایوس شدن، بقیه رو نمیتونه توضیح بده. دوم این قول که این آیه مربوط به 11 تا فراورده گوشتیه که باز هم دیدین این جمله معترضه است، و ثانیاً نمیتونه اون 4 تا ویژگی رو در بر بگیره. حد اکثر دین کامل میشه که نمیشه، و چطوری کفار مایوس میشن، چطوری نعمت تمام میشه و بقیه نکات. لذاست نتیجه میگیریم تنها قول قابل قبول در شأن نزول این آیه همون است که در 16 کتاب تفسیر و تاریخ اهل سنت آمده، از طریق پنج راوی از راویان و اصحاب و تابعین پیغمبر که این آیه نازل در روز غدیر خم در ولایت امیرالمؤمنین است که اون چهار ویژگی موجود در آیه با نقل حدیث غدیر کاملا چی پوشش داده خواهد شد. خدایا امر فرج امام زمان علیه السلام را برسان و ما را قدر شناس نعمت ولایت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرین اون حضرت و انتظار ظهور امام زمان علیه السلام بگردان.